بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع افزایش لذت معنوی، تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ایام اعتکاف در ماه رجب سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما معمولا از یک فضای معنوی و از یک زندگی معنوی، یکی از انتظاراتی که داریم این است که شیرینی و لذت زندگی معنوی یا فضای معنوی رو احساس کنیم. این یک شاخص، یک انگیزه ساز برای ما، یک شاخص برای این که ببینیم آیا این زی معنوی ما موفق بوده یا نه، یک انگیزه است برای حرکت ما به سوی معنویت. بالاخره معنویت هم برای خودش لذتی داره، خاطر سازه، شیرینی داره. گریه کردن در راه خدا، برای خدا، در مقام توبه، برای اهل بیت. و کسی که لذت عبادت رو چشیده میدونه که لذت دیگه‌ای با این قابل مقایسه نیست. حلاوت ذکر خدا رو کسی چشیده باشه، یه لحظه غفلت پیدا میکنه، خودش از خودش ناراحت میشه، خودش از دست خودش عصبانی خواهد شد، کلافه است، احساس میکنه که گم کرده ای داره، گم شده ای داره. بله، ما باید از عبادت لذت ببریم، ما باید از اعتکافمون لذت ببریم. معمولا روز پایان اعتکاف وقتی آدم بخواد از مسجد خارج بشه، با این که سه روز بیشتر سابقه نداشته اعتکاف او در مسجد، اما دلش تنگ میشه. این شیرینی عبادت رو اگر ما میتونستیم برای دیگران هم به تصویر بکشیم، مشتریان پروردگار عالم بیشتر میشدن. اتفاقا همین شلوغی اعتکاف، رونقی که اعتکاف پیدا کرده، به خاطر همون مزه هاییست که اهالی اعتکاف حس کردن. تو چشمای خودشون قبل از این که به بیان بیاد به دیگران لذت اعتکاف رو انتقال دادن. نمیدونید چقدر خوش گذشت، نمیدونید چقدر عالی بود، نمیدونید چه حس خوبی داشت. میگه خب دفعه بعدم من میام. درسته؟ پس لذت عبادت، حلاوت ذکر، شیرینی مناجات با خدا، یکی از عوامل برانگیزاننده است برای اینکه انسان به سمت عبادت بره. یکی از نتایج خوب عبادته، یکی از چیزهایی است که ما باید حتما بهش برسیم. با قدرت این لذت و شیرینی است که ما میتونیم مقابل لذت دنیا بایستیم و از پس مبارزه با نفس بر بیاییم. خب، حالا در این باره نمیخوام زیاد صحبت کنم. خود شما حتما بارها تجربه کردید شیرینی عبادت رو، حتما تمنا دارید رسیدن به لذت عبادت رو، و حتما انشالله به دیگران هم این شیرینی رو منتقل خواهید فرمود و دلها رو به این واسطه به خدا و عبادت و ذکر خدا جلب خواهید کرد. اما مطلبی که من میخوام عرض بکنم این است که مهمترین عاملی که موجب میشه هم سریعتر، هم عمیقتر و هم پایدارتر و هم بدون آسیبتر انسان به لذت عبادت برسه چیه؟ چجوری عبادت کنم؟ مثلا عبادت طولانی اگر انجام بدم این همون نتیجه رو خواهد داد. مثلا اگر عبادت با معرفت انجام بدم لذت بیشتری خواهم برد. مثلا اگر عبادت دست جمعی باشه یا تنهایی باشه این عبادت لذت بیشتری خواهد داشت. خلوص بیشتری داشته باشم این عبادت لذت بیشتری داره. خب اینا هر کدوم یه تأثیراتی دارن، ولی اگر بخواد یه عاملی رو که به عنوان مهمترین عامل بخوایم تلقی کنیم برای چشیدن لذت عبادت و ذکر نام ببریم، چه عاملی رو نام خواهیم برد؟ واقعا اونهایی که تجربه کردن عبادت‌های فوق العاده شیرین و خوشمزه رو چیکار کردن که به اینجا رسیدن؟ تو چه فضایی، تو چه فکری بودن، با چه نیتی عبادت کردن، ما چجوری میتونیم به اون عبادت برسیم؟ قبل از این که در مورد لذت عبادت و شیرینی عبادت بیشتر از این توضیح بدم، یعنی درباره مهمترین عاملی که تسهیل میکنه رسیدن به این نتیجه رو بیشتر توضیح بدم، یک کلمه هم در مورد آسیب عبادت بگم. دوستان من دقت بفرمایید، اگر کسی انحرافی در دینش ایجاد بکنه ایشون از عبادت احتمالاً بیشتر لذت میبره. یعنی یادتون باشه ما میخوایم بریم به سمت شیرینی عبادت، اما نه به هر قیمتی. خوارج تو نماز شبشون و قرآن خوندنشون خیلی بیشتر گریه میکردن و کیف میکردن، که یه بار آقای کومیل اسیر یکی از گریه های اینا شد، گفت ولی عجب عبادتی داره. اون نمیدونست ایشون یکی از خوارجه. آقا امیرالمومنین بهشون فرمودن بیا ولش کن. میگه من از این کلمه امیرالمومنین تعجب کردم، بابا اون داشت با گریه قرآن میخون سحر عبادت میکرد، چرا آقا اینقدر بی‌اعتنایی کرد؟ بعدن کشته او را در جنگ نهروان امیرالمومنین نشون میده، میفرماد نگاه کن این میدونی کیه؟ میگه نه آقا. حضرت میفرماد که این همونیه که اون شب گریهاش تو را اسیر کرده بود. در روایت داره که کسی بدعت بگذاره در دین خشوعش در عبادت بیشتر میشه. حالا بحث خطرناک شد، چیکار کنیم؟ بریم به سمت خشوع در عبادت؟ بریم به سمت لذت بردن در عبادت یا نه؟ باید بریم. خب اگر این خشوع در کسی که منحرف بیشتر میشه، گاهی از اوقات آدم نمیتونه نماز اول وقت بخونه، خب آدم ناراحت میشه، باید سعی کنه بتونه، ولی واقعش اینه که آدم یه ذره خوشحالم میشه، میگه که من نماز اول وقت سختم باشه بخونم، بهتر از اینه که نماز اول وقتی بخونم که قبول نباشه. بعضیا که نمازشون قبول نیست راحت میتونن نماز اول وقت بخونن. حالا من نماز اول وقت بخونم؟ بله، یه کاری کن راحت بشه نماز اول وقت خوندن. آخه شما گفتی که اونی که نمازش قبول نیست نماز اول وقت راحت میخونه که. خب بله اونجوری نباش، اینجوری باش. بله یه کار سخت نبود که، پیچیده نبود که، و همه میرفتن میرسیدن به مقصد دیگه. ما دنبال شیرینی عبادت هستیم، ما دنبال خشوع در عبادت و لذت بردن در عبادت هستیم. اما شما همونهایی که فتوا میدن میگن مسلمان رو بکشید برید تو نمازشون وایسید، میگن سر قرآن نماز گریه میکنه. آقا دیگه اینجوری گفتی ما اصلا دیگه بدمون اومد از گریه کردن در نماز. نه نباید بدت بیاد، چیکار کنیم؟ حالا الان موقع جلوگیری از انحراف در دین نیست، یعنی اونجا بحث مفصل دیگری میخواد. انواع و اقسام انحرافاتی که تو دین ممکنه پدید بیاد چی هست؟ ما چجوری باید خودمون رو محافظت بکنیم که دچار انحراف و بدعت در دین نشیم؟ اون یه بحث مفصل دیگه است. مثلا شما اگر یه آدم امام زمانی بشی که انشاءالله امام زمانی بشی، اشکت جاری باشه، دلت تنگ بشه در دوری آقا امام زمان ارواح الله الفدا، بعد ضد انقلاب اگه بشی اشکت بیشتر ممکنه بشه دیگه. اینجوریه، اینجوریام هم هست. اینو یادمون داشته باشیم. خدا انشاءالله همه ما رو از انحراف نجات بده و دچار انحرافمون نکنه. برگردیم به سوال قبلی خودمون. حالا شما یه عاملی رو بگو. مسئله ما دوتا شد. مسئله اولی ما این بود که یه عاملی رو برای ما بیان کن که به یک عبادت شیرین و دلچسب برسیم. دومیش این که به یک عبادت شیرین دلچسبی که مقبول باشه برسیم، نه عبادتی که از سر انحراف و بدعت دیگه خدا ولمون کرده، شیطان تقویتمون میکنه، اشک و حال بهمون میده. شیطان با آدم حال عبادت میده، کمک میکنه، میگه بچه ها، به بچه های خودش شیطان میگه اینو اذیتش نکنید، بذارید نماز بخونه، بخونه تا کمرش بشکنه. این با همین نماز خوندن در انحراف خودش عمیقتر غوطه ور میشه. حالا مسئله ما دوتا شد، یکی این که به لذت عبادت برسیم، یکی به لذت عبادت درست برسیم. به لذت درست در عبادت برسیم چیکار باید بکنیم؟ بنده شما رو درد سر ندم، راحت برم سراغ آخرین جواب بدون مقدمه. اگر شما آدم انقلابی باشی، اهل جهاد باشی، اهل درگیری با دشمن خدا باشی، عبادتت خوب میشه، عبادتت رونق پیدا میکنه. اگر همینجوری عبادت میکنی که عبادت کرده باشی، هیچ دغدغه دشمن ستیزی نداری، هیچ کینه‌ای از ظالمان به دل نداری، این عبادت یا عبادت لذت بخشی نمیشه، یا اگر عبادت لذت بخشی بشه، لذتش از نوع لذت‌های انحرافیه. شما الان خیلی راحت دیگه آخرش رو بگم، الان اینجا نشستی، چقدر دغدغه دعا برای مظلومان یمن رو داری. امروز میگن بمب‌های شیمیایی زدن تو صنعا، یه دونه ترکش به ما بخوره، یه ذره ما دچار ناامنی بشیم، زمین و آسمون رو یکی میکنیم. خدا به داد ما برس. چی شد؟ خب همین خدا رو الان برای مردم یمن بگو. دغدغه های انقلابی خودت رو افزایش بده، ببین عبادتت چی میشه. بچه ها تو جبهه راه 100 ساله رو یک شبه میرفتن، چون تو خط مقدم مبارزه با دشمنان دین بودن. خیلی مهمه ها. خود حضرت امام اینقدر رشد معنوی و عرفانی داشتن که همش هم پنهان بود از دید امام. ما از دور یه چیزی شنیدیم به گوشمون خورده. حضرت امام که اواخر عمر شریفشون اینقدر گریه میکردن، باید با حوله اشک چشمشون رو پاک میکردن، دستمال کفایت نمیکرد. اصلا برای شما قابل تصور هست؟ من و شما یه بارم تو عمرمون اینجوری گریه نکردیم، بعد ایشون هر شب اینجوری گریه میکرد. بابا این همه عشق و سوز و دل و شما کجا آوردی؟ از اون روحیه انقلابیگریش. انقلابیگری خیلی روح آدم رو لطیف میکنه، خیلی عبادتهای انسان رو زیبا و دلنشین میکنه، عشق آدم رو زیاد میکنه. رزمنده ها خیلی اهل گریه بودن، با نشاط هم بودن ها. شهادت طلبی خیلی نماز آدم رو قشنگ میکنه. خدایا خدایا به من اجازه بده، فرصت بده من خودم برم میدان نبرد، با شجاعت انتقام مظلومان تاریخو بگیرم، در این راه کشته بشم، این دغدغت باشه، دعات باشه، این دعا در هر نمازی بره نماز رو خوشگل میکنه. روحیه انقلابی. روزه ها یکی از خاصیتشون اینه که به آدم روحیه انقلابی میدن. بگید اینو به دیگران بگید. روزه یک مظلومی رو میاره مقابل چشم ما، ما دیگه نمیتونیم چشم ازش برداریم، تقاضا میکنیم خدایا انتقام این مظلوم رو به ما توفیق بده بتونیم انتقامش رو بگیریم. همچی که این دعا اومد جزو دعاهات، خودت متحول میشی، عوض میشی. ما 35 سال تو جمهوری اسلامی نتونستیم اینو جا بندازیم. خیلی حرف ساده یا تجربه کردیم، تجربه دفاع مقدسمونه. ببینید چجوری میگیم یه آدم دزده، عرق خوره، چاقوکش، اون که نمیره مسجد عبادت بکنه، که چجوری این برامون جا افتاده است؟ باید بگیم یه کسی که انقلابی نیست، اهل جهاد نیست، اون که لذت از عبادت نمیبره. این جمله دوم جمله سختیه. آقا چی داری میگی؟ مگه حتما باید انقلابی بود؟ ما نتونستیم اینو روشن واضح بیان کنیم. ما اهل بیتی هستیم یعنی انقلابی هستیم. کی لذت از عبادت میبره؟ کی مولای یا مولای قشنگ میگه؟ خدا مولای کسانیه که ایمان آوردن، مؤمنین رو معرفی میکنه، اونایی که پای جنگ و جهاد وایسادن. و من مولای اونا، با بقیه ها قریبم، کافرها مولا ندارن، اینا مولا دارن. تو میتونی اینجوری باشی، بری در خونه خدا بگی مولای من، اونم میفرماد بنده من، من مولای تو هم، بگو پناه ببر خودتو، بچسبون به خدا، به جای اونایی که الان فرصت دعا و مناجات ندارن، درگیرن. خیلی مناجات تو جبهه ها مزه میداد. اصلا من نمیدونم به یک کسی خبر میدادن فلانی میخوای شهید بشی، یعنی تو خیلی نازی که میخوای شهید بشی دیگه، یعنی تو خیلی گلی که میخوای شهید بشی. بهش میگفتن رسما، آقا بعد از اون یک گریه هایی میکرد، میگفت الهی العفو، خدایا من شرمنده تو هم. بابا تو قبلا که خب بیشتر شرمنده خدا بودی، حالا که الان پذیرفتنت، حالا پاک شدی، حالا نورانی شدی، الان تازه الهی العفو شروع شده. اصلا من نمیفهمم اینا رو. معمولا شهدا نازترین ها بودن، نابترین ها بودن، کسی ازشون بدی ندیده بود. بعد اینا تو وصیت نامه هاشون مدام می نوشتن پدر مادر عذر می خواهیم، ما رو ببخشید، رفقا همسایه ها برادر خواهر ما رو ببخشید، ما خیلی اشتباه ها کردیم، شما رو اذیت کردیم. بابا تو چی کار کردی؟ بگو همه منو ببخشن. چقدر تو لطیف میشی آخه. یه شهیدی که من یه بار اینجا یه سال قصهشو گفتم برای شما، شهید محسن زیارتی، چند وقت پیش خواهر ایشون میگفتش که ایشون گاهی میومد خونه ما. یه بار اومده بود فهمیده بود ما بعد از نماز صبح میخوابیم، بعد دفعه بعد اومده بود بنا بود بیاد. مدت ها گذشت، شاید ساعت 8 و 9 صبح، من در رو باز کردم برم بیرون، دیدم پشت در نشسته. تو اینجایی؟ در چرا نمیزنی؟ کی اومدی؟ مثلا من از 7 صبح اومدم. خب چرا در نمیزدی؟ یه در کوچولو زدم، گفتم شاید مثل اون دفعه خوابیده باشید بیدارتون نکنم. اینقدر آیت. بعد موقعی که میخواد بره، تو رو خدا منو ببخشید. بابا چی رو ببخشیم؟ چی رو ببخشیم؟ تو که از گل نازکتر به کسی نمیگفتی. بعد از اینکه تازه معلوم میشه این میخواد بره شهید بشه، تازه الهی العفو میاد به همه میگه منو ببخشید، به خدا بیشتر میگه منو ببخشید. گریه میکردن الهی العف. ما اصلا الهی العف نمیفهم، من که نمیفهمم، مثلا نمیفهمم الهی العف یعنی چی، مثلا نمیدونم اون چرا داری عذرخواهی میکنه، مثلا درک نمیکنم. باید بری تو سنگر، باید رفتنی شده باشی، باید پرواز کرده باشی، از اون به بعد تازه عبادت مزه میده. عبادت به انقلابیون مزه میده. من همین یه جمله رو گفتم. قشنگترین گریه ها و سالمترین و سهل الوصول ترین گریه ها، گریه های اوناییه که خبر شهادتشون رو بهشون میدن، میخوان برن با دشمن بجنگن، بغض دشمن رو به دل دارن، آرزوی جهاد دارن. آرزوی جهاد رو لااقل باید داشته باشیم، غیر از دعا برای مجاهدین خط مقدم که میفرماد اگه آرزوی جهاد در سینت نباشه از دنیا بری بر شعبه ای از نفاق از دنیا رفتی. رفقا معلوم نیست شما مجبور نشید برید جبهه ها، از من نشنده بگیرید، دلاتون رو آماده کنید. بذارید این اعتکاف مثل شب عملیاتتون باشه. از اعتکاف رفتید بیرون آماده باشید هر موقع صداتون زدن شما جلوتر از همه برید. جهادی فکر کن، ببین چه روحی لطیفی پیدا میکنی. خب امروز توسل به امیرالمومنین علی علیه السلام باید پیدا کنیم، روز جشن. هنوز من نمیخوام روزه بخونم، برید در خونه امیرالمومنین از آقا بخواید روحیه جهادی رو، بگو آقا یا علی ابن ابی طالب اون روحیه جهادی که شما داشتی به ما هم بده. میگیرید اینو از حضرت؟ آقایون ملت میگیرید اینو از حضرت؟ چرا شل میگی؟ میدونی آقا کیه؟ توی یکی از جنگ ها یکی از دشمنان امیرالمومنین که داشت می جنگید از کافرا بود، از جنگ های صدر اسلام، نه جنگ های بعدی که در واقع با منافقا بود، گفت یا علی صبر کن. آقا صبر کرد، دارن می جنگن ها، ضربه های بعدی امیرالمومنین ناکارش کرده، گفت آقا صبر کن، شمشیر تو من بده، ازت میخوام شمشیر تو به من بدی. آقا بدون تأمل شمشیرش رو پرت کرد. اون با شمشیر، آقا دیگه شمشیر نداره، گفت یا علی وسط جنگ شمشیر میدی؟ آقا فرمود آخه تو گدایی کردی، از من خواستی، از من کسی چیزی بخواد من دست رد به سینش نمیذارم. میگه کافر خودشو انداخت رو زمین، اومد رو پاهای آقا، گوه آقا برایم ثابت شد تو مرد خدایی، من اشتباه کردم باهات می جنگیدم. دشمن علی باشی، از علی شمشیرشو بخوای بهت میده. حالا شما چی میخوای؟ شما دوست علی هستی، از علی چی میخوای؟ یه دل شجاع، یه روحیه جهادی میده. آقا میده، آقا لطف میکنه به آقا. اینقدر در به در دنبال چهار نفر مثل شما میگشت کوچه بنی هاشم بتونه از خانومش دفاع بکنه. آقا میخوادتون، آقا میخردتون، آقا دنبال شما میگرده. تا به آقا بگن یه عده اینجا جوونا از تو روحیه جهادی میخوان، آقا میاد عنایت میکنه. کو کجان ببینمشون، آقا دوست داره اینا رو. دعای عالیه، بگو آقا من میخوام بجنگم در راه دین خدا به هر وسیله ای. حالا الان جنگ با سلاح سر راه ما نیست فعلا، به وسائل دیگه. خدا به حق امیرالمومنین ما رو اهل جهاد قرار بده، به حق امیرالمومنین ما رو اهل شهادت طلبی قرار بده. صلوات خط کنیم.
بیان معنوی نقطه آی آر.